بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در آغاز و قبل از شروع بحث، سال روز ولادت فرخنده حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را به محضر مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا و همه ارادتمندان و محبین به آن بانوی عزیز و بزرگوار و خاندان عصمت و طهارت و شما اعزه فضلای محترم تهنیت و تبریک عرض میکنیم و آرزومند هستیم، امیدواریم که در یک چنین روز شریفی مورد توجه خاص بانوی دو عالم صدیقه اطهر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها باشیم و همچنین مورد دعای خیر و عنایت خلفش فرزندش امام عصر حضرت بقیت الله الاعظم ان شاء الله همه ما باشیم و در قیامت از شفاعت این عزیزان همونطوری که در دنیا از عنایاتشون بهره مندیم ان شاء الله در آخرت هم مشمول شفاعتشون باشیم.
از اول باشه کسی منکر امامت باشه
بعد تو روایت بحث ارتداد
اومده،
این بحث ارتداد از دینه یا خب امامت به لحاظ بحث فقهی و دنیوی احکام یعنی دنیوی از اصول مذهبه، یعنی به این معنی که اگر کسی معتقد نبود امامت خاصی که ما معتقدیم مراد هست، اگر این را معتقد نباشه از اسلام خارج نمیشه، یعنی احکام فقهی اسلام درباره او هم جاریست. اما به لحاظ اخروی و بحث سعادت و قبولی اعمال اون خب به هر حال دیگه اساسه و نقش داره، یعنی بدون او پذیرفته نیست. منتها خود امامت البته جنبه های مختلفی داره که قبلا هم گاهی اشاره کردیم، هم جنبه زعامت و رهبری سیاسی اجتماعی هست و هم بعد مرجعیت علمی، مقتدای علمی و اخلاقی و عملی و باطنی، اینا ابعاد در واقع امامته. بله، حالا اگر کسی پیدا بشود که نسبت به اهل البیت علیهم السلام و ائمه طاهرین بغض داشته باشه، عداوت داشته باشه که اصطلاحاً بهش میگن ناسبی، اگر چنین فردی باشه او قطعاً از دین خارجه، چون محبت و مودت از ضروریاته که نسبت به پیغمبر اکرم و اهل بیت هست. اما اگر محبت و مودت را داره اون جهات دیگر را که عرض کردیم نداشته باشه، دنیا که حکمش عرض کردیم چه هست، آخرت به هر حال نهایتاً جزء مثلا مستضعفین و مرجعون لامر الله و اینا هست، چون اعمالی که انجام داده مطابق با دستورات امام معصوم نبوده است. قبلا هم روایتش خوندیم خدمتون که فرمودن که چنین فردی لیس له حق علی الله فی طاعته، ولی خداوند به فضلش محسنین از اونها را به فضلش با اونا معامله میکنه و بهره‌مند میسازه. اینا روایتش هم خود روایت صحیحه است از زراره در اصول کافیه، دفعه دیگه هم بحثش شد اجمالا نرس کرده بجم. در اصل ارتداد، اون ارتدادی که از اسلام کسی خارج بشه اون معنا نیست. خب خاطر شریفتون هست که جناب شرف الدین بخش دوم کتاب را، کتاب المراجعات را، به مسئله امامت عظما و خلافت عظما اختصاص دادن، یعنی امام بعد از نبی و خلیفه بلافصل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و در این بخش اولین مدرک و سندی که برای این مطلب ارائه کردم حدیث بدء الدعوه بود که به حدیث الدار هم مشهور است. این را مفصل بحث کردن. از مراجعه شماره 20 ما وارد این بحث شدیم دیگه، یعنی از شماره 20 المراجعات این مبحث مطرح شده که تا الان 38 مراجعه 38 هستیم، این 38 رو گذروندیم. در ادامه وقتی این حدیث رو بحث کردن پایان یافت، به درخواست جناب شیخ سلیم روایت ابن عباس را که مشتمل بود بر 10 فضیلت حدیث و یا روایت فضائل عشره، او را مطرح کردم. خب اون حدیث خیلی 10 تا فضیلت درش بود، بعضی از این فضیلت ها به طور خاص مورد بحث واقع شد، مثل مسئله اخوت و همچنین مسئله سد الابواب. اینا در ضمن اون حدیث بود که اینها را هم در چند مراجعه مفصل بررسی کردیم. و بعد بحثمون رسید به این روایاتی که 7 تا روایت بود به نام روایات یا احادیث ولایت، که در این مراجعه های اخیر سند اینها و همچنین دلالت اینها را هم بحث کردیم، تمام شد. الان وارد مراجعه شماره 39 می شویم. با توجه به این که در پایان مراجعه عرض می شود خدمتتون که شماره من 36 بود به نظرم، یا بله نه در پایان مراجعه شماره 36 ایشان فرمود و هذا القدر کاف لما اردناه الا ان آیت الولایه فی کتاب الله عز و جل تؤید ما قلناه. این 7 روایت را که آوردن فرمودن که اینا کافی است، مضافاً بر این که آیه ولایت هم در قرآن کریم مؤید همین مطلب است. به این جهت که آیه ولایت را ایشون اونجا اشاره کردن، در مراجعه شماره 39 آقای شیخ سلیم پس از این که از شرف الدین تعریف می کند و تشکر می کنه و می گوید که ما این احادیثی که شما آوردید به نظرمون میاد که دلالتشون تام هست بر اون چه شما گفتید، یعنی بر مسئله امامت امیر المومنین علیه السلام، الا اینکه ایشون می گوید اگر مسئله صحابه و عمل صحابه نبود که اونا اینجوری تصمیم گرفتن بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین را به عنوان خلیفه پیغمبر بر نگزیدن، ابوبکر را برگزیدن، اگر نه این بود که ما فعل صحابه را باید حمله بر صحت کنیم، این سخنان شما را میپذیرفتیم و اشکالی نداشتیم، ولی چاره این نیست که ما از این روایات عبور کنیم، یعنی اینا را در واقع تأویل کنیم، به ظاهر اینا استناد نکنیم. این در شماره 39 است. بعد میگوید که اشاره کردید شما به آیه ولایت، حالا درخواستمون این است که این آیه را برای ما توضیح بدید تا ما دربارهش تأمل کنیم. این مراجعه شماره 39 اشهد و انک راسخ الوطعه صادق الحمله لک بأس فی اللقاء لا تقوى علیه الاکفاء ولا تثبت معه فی هیجا. من شهادت میدهم که شما فرد راسخ قدمی هستید، این در مباحث علمی راسخ الوطعه، و در پیگیری اهدافتون و به در واقع به کرسی نشوندن سخنانتون و اعتقاداتون هم صادق هستید، یعنی اون چیزی را که بهش نظر دارید صادقانه وارد میشید و حرفتون درسته. و شما یک بأسی فی اللقاء، یعنی یک سطوتی و شدتی دارید، سطوتی دارید، قدرتی دارید در لقاء، یعنی اگر بنا باشه مبارزه‌ای، مقابله‌ای باشه، آدم شدید و با شدت و سطوتی هستید که لا تقوى علیه الاکفاء. افرادی که میخوان با شما مقابله کنن قدرت این که در مقابلتون بایستن را ندارن، و در هیجا یعنی اون جنگ و نبرد نمیتونن ثابت قدم بمونن در مقابل شما. و در نتیجه من هم از موقنین به دلالت احادیث هستم علی ما تقولون، من قبول دارم این احادیثی که شما آوردید دلالت میکنن بر مدعای شما. و لولا وجوب و حمل صحابه علی الصحه، اگر نه این بود که باید ما عمل صحابه را حمله بر صحت بکنیم، لنزلت فیها علی حکمکم، من به حکم شما سر فرود می آوردم و تسلیم می شدم. لکن صرفها عن ظاهرها مما لابد منه، بعد در واقع تعویل اینها از ظاهر اینها عبور کردن چاره ای از اون نداریم ما، چون عمل صحابه را نمی توانیم در واقع اونها چون معتقدن اجماع هست بر این پیشفرض که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد مسئله خلافت و امامت اجماعی شکل گرفته است بر خلافت ابوبکر، و اجماع هم حجت است شرعا، نمیشود بر خلاف اجماع صحابه و مؤمنین عمل کرد. پس این روایات را که دلالت میکنه چاره جز این نیست که از ظاهرشون عبور کنیم. مثلا بگوییم مراد امامت پس از سه خلیفه هست، یعنی امامت دلالت میکنه ولی نه بلافست، تأویل باید بکنیم. بله دیگه، اینا مبناشون این است، چون عمل صحابه البته عرض کردم دو تا نکته داره که اجماع هم باید باشه. حالا ما که تو اینا بحث داریم در این مسائل، هم من حیث الصغرا هم من حیث الکبرا، صغراش این است که اولا اجماعی شکل نگرفته، اینجور نیست که همه صحابه ان رضا و رغبتن و بر اساس تشخیص آمده باشند و بیعت کرده باشند و ابوبکر را به عنوان خلیفه بلافظ برگزیده باشند. این میشه از صغرا، یعنی صغرا این نیست، یعنی وقایع و واقعیت های تاریخی خلاف اینه. نکته دوم اینه که اجماع در صورتی اعتبار دارد که قول معصوم یعنی به اسمت برسه، و الله خود اجماع به ما هوه دلیلی بر اعتبارش من حیث العقل یا من حیث النقل که معتبر باشه نداریم. اونم بحث کبرویه که اینا در اصول دیده اید دیگه، در اصول مبحث اجماع اینا رو بررسی کردن، ادله ای را که آقایون استشهاد کردن. حالا پیشفرض اونا چون این هست اون مبناست، بحث مبناییه در واقع، اون مبنا مثل اینکه مثلا مبنای ما این است که اگر ائمه علیهم السلام یک جا مطلبی را فرموده باشند که خلاف ظاهر آیه باشه و ثابت بشود که اون کلام کلام امام معصوم است، دیگه چاره ای نیست، باید از اون عبور کنیم، یعنی خط قرمز به عبارتی. همونطوری که ما در مورد ائمه که مقابل به عصمت اونا هستیم، حرف اونها عمل اونها خط قرمز هست و حتی ظواهر آیات و روایات رو هم اگر خلاف باشه باید تأویل بکنیم، اینا این را روی در واقع این آقایان روی صحابه مطرح کردن توجه فرمودید، یعنی اون وزنی که و جایگاهی که ما برای اهل البیت قائلیم ائمه، منتها ما غالب عصمتشون هستیم، اونا همین وزن و جایگاه را برای صحابه و اجماع قائل هستن. دقت فرمایید، میشه بحث مبنایی دیگه، حالا مبنا رو کارش نمیشه کرد، بعد برگشت رو مبنا بحث کرد. آیه قرآن هست، یه آیه از قرآن هست، روایت هست، بله. نه دیگه، اون اجماع را دیگه مسلم میگیرن، یعنی که صحابه اجماع دارن. در هر صورت دیگه مبناست، مثل عرض کردم، مثل روایت اهل بیت.
نمایت
حجیت اجماع این مدر بالا بشه، یکی دوتا آیه باشه، یکی دوتا روایت بشه. مثلا لا تجتمع امتی علی الزلاله،
همین پیغمبری که اینو فرمودن،
خب
این همه روایت هم بوده، مثلا حضرت علی فرمودن.
خیلی خوب،
حالا چی؟ این یکی رو تعبیر نمی کنن، مستلزم می گیرن، اونم تو این حد بالا، بعد اون همه روایت رو
غیر از آخر. نه، دو تا مسئله است. حالا دیگه ما رو وارد این بحث های جزئی که فعلا نباید وارد بشیم نکنید که طول میکشه. دو تا مطلب هست، یکی بحث اجماع و صحابه هست و عدالت و صحابه و مسئله اجماع، این یه حرفه. بعد ما نقطه مقابل میگوییم اهل البیت، یعنی اطرت اهل البیت، یعنی در واقع اونجا صحابه و اجماع و صحابه، دختر مقابلش چی هست؟ اهل البیت، اطرت النبی، اهل بیت النبی. اونا میگن اصحاب النبی، ما میگویم چی؟ اهل بیت النبی. یعنی مقابل اهل البیت و اطرت النبی صحابت النبی است. حالا اگر خود امیر المومنین مطرح بشه به طور شخص، به طور خاص، نه عنوان و اهل البیت، اون وقت مثلا مسائل خب خلفا مطرح میشه، نقطه مقابل فضیلت هایی که یا روایاتی که برای امیرالمومنین هست، اونا در کتاب هاشون برای خلفا هم تک تکشون دارن. خب دوباره اونا رو باید با همدیگه مقایسه کنیم، یعنی شما دیگه اونا رو به حساب نمیارید، میگید ما ایم و فقط بحث صحابه و این همه روایات راجع مثلا به امیرالمومنین. اونها نمیگن فقط صحابه و اجماع صحابه، اون یک مقوله است. غیر از اجماع، خود روایاتی که مربوط به شیخین به خصوص روایاتی دارن که اونها از نظر سند طبق موازین خودشون، عرض میکنم و دقت داشته باشید، دارن بر اساس گزارش میکنم اینجا، بر اساس منابع روایی اونها اصح و سندن هست نسبت به اون چه که راجع به امیرالمومنینه. یعنی اون چه که در امیرالمومنین داریم در منابع دست اولشون کم هست، ولیکن درباره شیخین مثلا در صحیحین وجود داره. درباره امیرالمومنین به طور شخص خاصش، نه مسئله اطرت و حدیث ثقلین، نه شخص خود امیرالمومنین در صحیحین نیست چیزی. این نهایتا مثلا در مستدرک حاکم هست، بس سنن ترمذی هست، از صحیحین عبور میشه. حالا ما خودمون را جای اونا بگذاریم، یه مقداری بالاخره بایستی توی بس. حالا دیگه من نخواستم اینو عرض کنم که وقتی میخواهیم ما مطالب را بررسی بکنیم، حالا بعد بالاخره باید نظر بدیم دیگه، اما جوری هم نباشه که اصلا واقعیت ها را مسلح نقل بکنیم. هاکذا یقولون، اینطور هست، اینطور که چون لذا مشکل هم هست. یعنی الان این ذهنیتی که مثلا حضرت عالی دارید که تعجب میکنید، جای شما اگر یک شخصی را بگذاریم که مثلا از علمای اهل سنت هست، سالها درس خونده و این کتابهایی که دیده، صحیحین دیده، کتابهای فضائل امشهد که خلفا را دیده، اینا را دیده، دقیقا همین تعجب را هم او میکنه. یعنی موقعی که مثلا ما نسبت به احیانا خلفای موضعی میگیریم، میگیم چه و اینها، اونا همین نگاه رو به ما هم داره. میخواید اگه میخواید شاهد براتون پیدا کنید که مطالعه کنید، کتاب سوائق رو مطالعه کنید، همین سوائق المحرقه، چون اولین باب و فصلش راجع به خلافت ابوبکر است و اینا، بعد خلیفه خلافت عمر هست، بعد عثمان هست، اینا رو همه رو بحث کرده ایشان و مستنداتش رو میاره. دقت میفرمایید؟ یعنی اینا رو مد نظرتون باشه ها، یه وقت ما میخواهیم بنشینیم اینا رو بررسی کنیم، سند اینها را، دلالت اینها را، اون یه بحثه، اما یه واقعی میگیم بالاخره توی منابع اونا هم دارن، اینا وجود داره ها، اونم گاهی منابعش هم از نظر سندیت بر اساس معیارهایی که اونها دارن قوی تر هم هست. یعنی مثلا میگه که این دست صحیح وارد شده این نشده، منتها یه مسئله دیگری که وجود داره، حالا طول میکشه عرض کردم این رو بخوام بگیم، ولی به نام کلیدی دوباره ما که بحث میکنیم میگیم خیلی خوب، حالا فرض کن طبق مبنای شما اونها مثلا اصح هم هست، ولی اینایی که یه رده میاد پایین تر مثلا میرسد به سنن ترمذی، به مثلا فرض کنید که خصائص نسائی یا ابن ماجه یا دیگری، تا کم کم بیان مثلا برسیم به مستدرک حاکم و امثال اینجور چیزا یا مسند امام احمد و غیر ذالک، اینا مشترک بین الفریقین است. یعنی اینها را ما فقط نقل نکرده ایم، یعنی اینها نقلشون مورد فریقینه و سند اینها هم ولو در صحیحین نیست ولی معتبره، یا بل اتفاق معتبره بعضی از اینا، مثل مثلا ثقلین، مثل قدیر، یا بل اتفاق مورد قبوله، یا لااقل یک جمع کثیری و اشخاص عظیم این را قبول دارن، و این دوباره موازنه را تغییر میده، یعنی میشه متفردات و مشترکات. شما یه بحثی که آدم میخواد بین المذهبی بکنه، متفردات برد نداره، اونی که باید روی میز مذاکره گذاشت در بحث بین المذهبی مشترکاته، متوافقاته، نه متفردات. یعنی متفردات ما که در منابع ما هست، مثلا در کلینی و کافی و امثال اینا که اونا ندارند، اینا بذار کنار، اونایی هم که در صحیحین هست و جاهای دیگر هست که یختص به مثلا خلفا و اینها، اونا بذاریم کنار، اونی که باید بحث کنیم میشه اون مشترک، اگه بخوام بحث بین المذهبی بکنیم. ولی حالا هر کس خودش میخواد بحث خودش رو بکنه، خب بله، لازم نیست که ما بیایم وقتی میخوایم برای خودمون بحث بکنیم روایات مشترک و مورد وفاق را بیاریم، ما میتونیم از کافی شروع کنیم. یعنی همطور علمای ما هم دیده دیگه، یعنی بنا شد که ما بخوایم خودمون به عنوان شیعه و یا مخاطبان شیعه بحث کنیم، دیگه لزومی نداریم سراغ اون کتابا، بگیم کافی اینجوره، کتاب مثلا مرحوم صدوق اینجوره، شیخ طایفه اینجوره و الی آخر. اونا هم ها کذا موقعی که خودشون میخوان بحثای خودشون داشته باشن میرن سراغ منابع خودشون، متفردات خودشون. اما وقتی که بحث به حس بین المذاهبی میشود، مثل همین مباحثی که حالا ما داریم، یعنی شرف الدین بحثش اینجوریه، القدیر بحثش اینجوریه، یا مرحوم میر حامد حسین هندی در کتاب ابقات بحثشون اینجوری بوده، ترجمه فرمایید، یا مثلا حالا اگر اون آقا خواست نقد کنه، فرض کنید عبدالعزیز دهلوی یا فخر رازی یا ابن تیمیه، فرق نمی کنه، اونم باید دیگه مشترکات رو وقت بیاره. لذا اگر فقط به متفردات خودش نقد کنه، نقدش قابل قبول نیست، کما که ابن تیمیه گاهی همین کار رو کرده، وقت دیگران آمدن گفتن خب این نقد شما برای اینا که وارد نیست که، برای علامه که مثلا، چون که شما از متفردات و مختصات خودتون آوردید، باید چیزی بیارید که در منابع فریقین باشه. به هر حال به این راحتی نیست، مبحث سنگینی است، پیچیده است، خیلی هم آدم نباید تند روی بکنه، باید یه خوردی حالت اعتدال درش باشه، منصفانه، واقع بینانه، تا بتونه گفتمان داشته باشه. ولی اگر از اول حکم را 100% صادر بکنه و وارد میدان بشه، دیگه این بحث نمیشه کرد. یعنی باید به هر حال خودش را در یک شرایطی قرار بدهد که بسیار خوب میخوام بررسی کنیم دیگه، ادله هست مشترک، اینا رو یکی یکی سرندش ببینیم، دلالت ببینیم، بعد به لحاظ قرائن مقامی عقلی اینجوری بحث کنیم. در اون طور است، یعنی بحث اهل البیت علیهم السلام اینطوریه، اون تو فرقی که داره مثلا بحث اطرد و اهل البیت مشترک بین الفریقین میشه، این امتیاز را داره، دقت کردین؟ ولی اون مطالب مربوط به خاص خلفا دیگه مشترک بین الفریقین، به خصوص در منابع معتبر ما که حدیث معتبر باشه نیست. بسیار خوب، حالا در هر صورت اینا تا آخرم باز به این دوباره هم برمیگرده، حدودا شماره 80 به بعد، دقیقا یادم نیست 80 چنده، که مجددا همین جناب شیخ سلیم میگوید خب واقعا این ادله که شما آوردید همه ادله خوبی بود، ما نمیتونیم درباره اینا نقدی بکنیم، اما صحابه را چه کار بکنیم؟ دوباره اینا بهش برمیگرده و اونجا جناب شرف الدین به طور خاص وارد این مسئله میشود. اینجا فعلا به این نپرداخته اصلا، ولی اونجا به طور خاص به این میپردازه که خب ما چیکار باید بکنیم به قول شما، حالا ما هم خودمون رو جای شما قرار بدیم. رفتار صحابه یک مسئله هست، این ادله نقلیه یا حالا آیات روایت هم یک طرف قضیه است. چه باید بکنیم، چی باید بگیم، چه تحلیلی ارائه بدهیم که بتونیم جمع بین این امرین بکنیم که این همین ادله درسته و هم رفتار صحابه هم توجیه داشته باشه مثلا. اینا بعدشون میپردازه. بله؟ دیگه حالا به هر حال اونها حالا اینجوریست دیگه، هر کسی میدونید که در هر مذهبی هر کسی برای خودش یک در حقیقت مقدساتی داره، اینطوریستا هر کسی برای خودش یک مقدساتی داره، این از زاویه او که نگاه بکنی اون قداست داره، از زاویه مقابل که نگاه میکنی نقطه مقابلش میشود. اینا باید یه مقدار هم عرض کردم، ما در فضای بحث علمی باید یه شخصیتی از خودمون نشون بدیم و با یک شخصیتی ورود کنیم. وقتی که داریم مثلا زیارت عاشورا در خلوت خودمون میخوانیم، شب جمعه، صبح جمعه یا روز عاشورا، اونم یک شخصیت دیگه ای داریم. اگر نتوانیم این دو شخصیت را در دو جایگاه مطرح کنیم و به منصه زور برسانیم، موفق نخواهیم بود در دفاع از مذهب شیعه. اما یک طرف حرف خودمون میزنیم. اگر بخواهیم دفاع خوبی بکنیم، معقولی بکنیم که قابل طرح باشه، باید اینجوری رفتار کنیم. مثل شرف الدین دیگه، حالا الگو واقعا همین جناب شرف الدینه که ملاحظه میفرمایید در عین حالی که از هیچی نمیگذره، یعنی سر سوزنی از اصول و مبانی عدول نمیکنه، اما نحوه ادبیات و گفتمانشون بگونه است که قابل مذاکره است، قابل بحث است، با شیخ الازهر بحث کرده، گفته بود.
اول
حالا میشه اونا رو بعدم به عنوان ریشه ها، یعنی حالا چرا اینجور شده، اول ما بیایم این مسائل را ادله را اینا رو بررسی کنیم، داریم یا نداریم، مثلا ادله چه است، بعد بگیم خب چی باعث شده، چرا اینجوری شده که با وجود این همه مثلا ادله نقلیه معتبر کار به اینجا کشیده. یعنی اول بالاخره باید ماحصل و موجودی خودمون رو به نسبت ادله روشن بکنیم که داریم یا نه. آن وقت سوال بعدش میشه بعد که پس چی شده که به اینجاها کشیده شده، اونا رو همون مراجعه 80 به بعد که ایشون میرسه بررسی خواهند کرد، ان شاء الله میرسه. خب حالا اونم یه راهی است، بله، یه این راه هم رفتن ادعی. ادعی هم این روش رو هم کار گرفتن، مثلا در خود صحیحین کتابهایی در نقد اونا نوشتن. البته در بین علمای اهل سنت کسانی هم هستن که در بس تسلیم نیستن، این مشهوره، یعنی اینی که ما فی صحیحین فهو صحیحون بلا کلامن هاذا هو المشهور لیس مما و مجمع علیه بینهم، یعنی افرادی داریم، منتقد داریم، نقد کردن، ولی مشهورینه به هر حال، اینی یک اثر معروف مشهور. شخصیتشون رو میگن بسیار دقیق بودن در انتخاب روایت و بررسی سند روایت، سختگیر بودن، مطالعه زیاد کردن و کتابشون را در زمان خودشون به عده‌ای از فحول از علمای شاخص، از علمای درجه اول عرضه کردن، اونا هم مهر تأیید گذاشتن. مثلا بخاری میگن اینجوره، از 600 هزار حدیث این 2000 خورده حدیث غیر مکرر را یا 4000 خورده حدیث را انتخاب کرده. خب 4000 کجا یا 2000 خورده کجا، 600 هزار کجا؟ میگن خیلی گشته و خیلی دقت کرده و در زمان خودش هم این را به عده ای از علمای تراز اول معاصر خودش داده، اونا هم دیدن، اونا هم تأیید کردن و گفتن بسیار کتاب خوبیه. یه مهر تأیید اینجور روش خورده است به عنوان کتاب وجه اول.
گذاشته که نه مفرد خیلی بهشتون دیده به نفت مطلب شیعه حرف اومده هست کردی از کجا آمده؟
از کردم دیگه، حالا این با یک نگاه دیگریه. اون به عنوان یک محدث حدیث شناس، یعنی این که شما دارید اینجور میفهمید که مثلا کلاینی بگیم 20 سال کافی را نوشته است، اینا را جمع کرده است، از کجا معلوم است که کافی گزینشی بر خود نکرده است؟ اینجوری ها.
نه، مثلا من دیدم نه، مثلا یکی از اون اصحاب پیغمبر مثلا داوود مثلا 6 ماه پیغمبر
داشته،
مثلا چند هزار، مثلا چند صد، چند اولین نفر اول هم داوود
بود. بله بله اصلا اینا سوالات هست، ولی
این در حضرت نوشته شده و اهل سنت هم چون دیدن که این کتاب خیلی جا افتاده و هیچ حدیثی هم نفرشی نداره، خوبش تعصب کردن اینا قابلانش بودن.
این هم یه قرائت دیگه هست کردم که ما در موضع این ور بشینیم این طرف صحنه همین حرفا رو میزنیم. اینا فایده ای داره اینا؟ یعنی شما اینا تکرار بکنی هیچ سنی را شیعه میکنه یا هیچ دفاعی از شیعه میشود؟ اینها اینا فایده ای نداره. یعنی ما اینا را صحبت کنیم، بد بگیم، بیرا بگیم، همه را هم کنیم بر اینجور چیزا، نتیجه ای برش بار نمیشه. تا شما یک بحث و بررسی تحلیلی عمیق نداشته باشید که نشان بدهد حضرت عالی یک فردی هستید واقع بین، دنبال حقیقتید، منصفید، اونا را بیارید رو کنید، بعدن بگید یحتمل هاکذا. این یحتمل شما و ارزش داره. ولی اگر از اول شما همینجور شمشیر رو از رو کشیدید، میگه خب حضرت عالی هم با نگاه شیعی و تعصب خود داره حرف میزنی دیگه، کلون یه جور رو الا قرصی.
این وقتی طرف مقابل چسبیده به همین دوتا کتاب، میگه من فقط این دوتا رو قبول دارم.
نه میگه فقط، نه نه نگفته که برای شما نگاه، نه حرف شما باطل. نه دیگه این شو اصلا خود این حرف شما خلاف صریح حرف بخاری و مسلمه. نمیگن که فقط این دوتا، میگن اون چه ما آوردیم صحیح هست، نه اینکه صحیحی نیست الا اینها. چنین چیزی ندارن. این حرف خودش اشتباهه، یعنی یک گزارش اشتباهه که ما بخوایم بگوییم گفتن لا صحیح الا هازا، گفتن کل هازا صحیح، اما حل ینحصر، گفتن نه ما بنا نبوده که هر چی صحیح است نقل بکنیم. اینا رو گزینش کردن، اینا صحیحه از نظر اونا، اما نه این است که منحصر است. خب نه نیومده، یعنی یه مقدار کار رو دشوار میکنه. یعنی اگر آمده بود میگفتیم خیلی خب ما فی البخاری فهو صحیح، اما حالا که نیامده برای اثباتش باید یه خورده معونه بگذارید، سندش رو ببینید، رجالش رو ببینید، مثل حاکم نیشابوری که خودش اهل سنت هست ولی آمده کتاب المستدرک نوشته است، یا دیگرانی که آمدن کتابهای دیگری نوشتن. اینجور نیست، با که بسته که نیستش که میشه صحبت کرد، منتها زحمت داره، کار هر کس نیست. با حرفهای شعاری و یک جانبه نمیشه تو این میدان وارد شد. این نیازمند تسلط بر رجال، بر علم حدیث، بر روایات، بر این موازین مورد قبول همیشهت که اهل سنت هست. اگر این تسلط باشه اون وقت میتونه آدم وارد این میدان بشه، بحث علمی بکنه، مثل حالا جناب شرف الدین در یه حدی، علامه امینی در یک حدی، جناب صاحب ابقات در یک حدی و شخصیت هایی از این قبیل که وارد این میدان ها شدن. خب ایشون میگوید امل آیت المحکمه التي زعمتم فی آخر المراجعه شماره 36، یعنی 36، انها تؤید ما قلتموه فی معنی هذه الاحادیث فلم توقفونا علیها. این آیه محکمه را که گفتید که این مؤید این روایت است برای ما بیان نکردید، ما را واقف نکردید برای آن. فتلوها نتدبرها ان شاء الله تعالی و السلام. پس اون آیه را برای ما تلاوت کنید، بیان کنید تا ما درش تدبر کنیم. خب پس می‌رسیم به مراجعه شماره 40. ایشان می‌فهمد نعم اتلوها علیک آیتا محکمتا من آیات الله عز و جل فی فرقانه العظیم. من حالا این آیه را بر شما تلاوت می‌کنم. و هی قوله تعالی فی سوره المائده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این شد 55. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این آیه 56. در واقع این آیه 56 معنیش این است که هر کس که اون ولایتی را که در آیه 55 گفته شد بپذیرد و برگزیند حزب الله است. قیاس ضمیره. من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا حزب الله، این دیگه ذکر نشده حد وسط. بعد حد وسط ذکر شده است، اون محمول در قضیه صغرا ذکر نشده. نه حزب الله هم الغالبون. بنابراین من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا اولئک هم چی؟ هم الغالبون. این همشن غالب. حیث لا ریب فی نزولها فی علیین. مرحوم شرف الدین اینجور می فرماین، شکی نیست در نزول این آیه در علی علیه السلام، حین تصدق راکعن فی الصلات به خاتمه، که معروف است که حضرت انگشترشون را در نماز در رکوع به فقیر دادن. خب این حالا ادعاست، دلیل دارید که این واقعه رخ داده و این آیه در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده است؟ میفهمن و صحاحو فی نزولها به علیم اذ تصدق به خاتمه و راکع فی الصلات متواترتان عن ائمه العطره طاهره. اول میفرمایند روایات از طریق ائمه طاهرین علیهم السلام متواتر است، این مطلبی که گفتیم از طریق اهل البیت متواتر نقل شده، اما دیگه نام نبردن کجا مثلا کجا رجوع بشه یا یه نمونه چی نفرمودن، دیگه گفتن متواتر است، عبور کردن. و حسبک مما جاء نصا فی هذا من طریق غیرهم، کافیست برای شما که نصی که وارد شده است از طریق غیر اهل البیت، یعنی از طرق دیگر که به صحابه و احادیث نبوی هست، حدیث و ابن سلام یعنی عبدالله ابن سلام مرفوعا، یعنی حدیث عبدالله ابن سلام به پیغمبر اکرم رفت داده میشه، یعنی از احادیث موقوفه نیست که صحابی خودش نقل کنه، بلکه صحابی این را از پیغمبر نقل میکنه. الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فراجعه فی صحیح النسائی. میفهمن اگر میخوای حالا برو سراغ، تعبیرشون کرده است معروف است به سنن، ولی حالا ایشان تعبیر به صحیح کرده، البته گاهی به صورت نادر در بین علمای اهل سنت هم گاهی تعبیر به صحیح میشه، لذا میگن صحاح سته. دقیقا فرمودید صحاح سته، این تعبیر هم داری ولی نادره، مشهور سنن هست، میگن صحیحین و سنن و المسانید، مثلا بعد همین رده بندی که میشود. لذا اگر شرف الدین هم به نظرم اینجا صحیح تعبیر نکرده بود و همان تعبیر رایج را گفته بودن بهتر بود. حالا ایشون چون بهانه داده از دست این آقای ابو مریم اعظمی که روی هم کل دوباره مانور داده، که میگه ببین اصلا این جاهل است، نمیدونه صحیح چه است سنن چه است، لذا سنن نسائی را تعبیر کرده است به صحیح. آدم دست سری که درد نمیکنن دستمال به چرا ببنده. حالا من در واقع گهگاهی در ادبیات مرحوم شرف الدین با همه وزانتی که داره و انصافاً کار سترگی انجام داده، ولی کار بشر اینجور است غیر معصوم. آدم یه جاهایی به نظرم کج سلیقه‌ای شده، یعنی این نمیگفت چطور میشون رو باز در سنن نسائی این کلمه صحیح گفته. حالا بعدا خواهم گفت این نقدهای این آقا را که چه نقدهای باید که ایشون همینه، میگه اصلا ایشون نمیدونه صحیح چه است سنن چه است، لذا تعبیر کرده است به صحیح نسائی. حالا مخاطب ایشان وقتی اینا میشنوند میگه خب ببین راست میگه، این اصلا این صاحب این کتاب مثلا تمیز نمیدهد که صحیح چه است سنن چه است، یعنی یک در واقع به نفع طرف تمام میشه اینجا، این خوب نیست. حالا عرض کردم که خدمتون، اما معروف نیست، من گفتم گفتم خدمت شما از تای محقق کجا بودید واسه همین الان گفتم که قد یطلق علا این هم صحیح ولی نادره رایج نیست. اونی که تعبیر رایجه اینا میگن سنن. او فی تفسیر سوره المائده من کتاب الجمع بین الصحاح السته، یا میفرمایند کتابی است به نام الجمع بین الصحاح السته، اونجا درباره تفسیر سوره مائده رجوع بشود، این حدیث اونجا هست. خب جناب شرف الدین بزرگواران توجه داشته باشید، این قبلا من یه وقت عرض کردم محضرتون، یک شخصیتی نبوده که فقط و فقط کار علمی کنه، که متمحض باشه، در خلوت نشسته باشه در کتابخانه و این کار رو بکنه. یک سر و هزار سودا، یک شخصیت اجتماعی، شخصیت سیاسی مبارز در خط مقدم علیه استعمار فرانسه و انگلیس و عثمانی، اینجور بود دیگه، اینجور شخصیتی بود، سلاح به دوش داشت، مبارزه میکرد، در تعقیب بود، میخواستن بکشنش، به شهادت برسانن، به خاطر اون شخصیت خیلی مهم و نافذی که ایشون داشت. اینه که خب به هر حال از یک انسانی حالا توقع نیست که اولا خودش تمام اینها را رجوع به منابع اولیه کرده باشه، حالا این وسایل امروز هم که نبوده که راحت باشه بشود اینا را جستجو کرد، نوعاً مطالب را روایات را به واسطه ایشون نقل کرده، نوعاً روایاتی را که آدرس میدهد دیده اید. خودش پاورقی هم میفرماید که مثلا مستدرک حاکم را میگه، اونی که بیشتر از آدرس میده، یکی هم کتاب کنز العمال، یعنی اکثر شاید پاورقی ها را اگر شما دیده باشید روایات را که آدرس میدهد از طریق روایات اهل سنت به کنز العمال متقی هندی یا به منتخبش، میگه منتخب کنز العمال که چاپ شده است در حاشیه مسند، آدرس که میده غالبا اینجوریه، یا مثلا از الدرالمنصور سیوطی، یا کتاب مثلا تفسیر فرض کن طبری، از این معمولا روایات را اینجوری ایشون نقل میکنه. خود این حالا باعث شده که اینایی که حالا نقد میکنن و منتقدن اینا دیگه ممحضن دیگه، یه بابا از بچگی آمده تو علم حدیث زندگی کرده، الان که 50-60 سالشه، یعنی اگه 10 سال شما منها کنید 50 سال، اگه 60 سالش باشه 50 سال فقط تو حدیث کار کرده. خب این خیلی سخته با این آدم بخوای در بیفتی، آدمی که دیگه عمرش رو توی روایات حفظ کرده، اینا را دیده، اینا یک مرتبه یه اشکال میکنه، اینجاش اینجوره اونجاش اینجوره، یعنی این مقدار طبیعیه، این هو که میکنه، هوچیگری میکنه این آقای اعظمی دیگه، میخواد چیز بکنه در واقع، شعاری برخورد کنه، و الا باید واقعی بیم بود، برای یک شخصیتی است در این حد این کار رو کرده، ولی این اشتباهات هست تا این مقدار، اینا جای نمیشه دیگه از همه چیز دفاع بکنیم ما، گاهی باید تسلیم بشیم بگیم بله این اشتباه هست. خب بعد میگوید و حدیث ابن عباس، پس یکی شد چه حدیث آقا؟ یکی حدیث ابن سلام، یعنی عبدالله ابن سلام، دو ابن عباس، سه حدیث علیین یعنی امیر المؤمنین، مرفوعین ایزن، اینا هم از پیغمبر هست، یعنی عبدالله ابن عباس و علی ابن ابی طالب. خب حالا کجاست اینا؟ این حدیث ابن عباس و حدیث امیر المؤمنین کجاست؟ فراجع حدیث ابن عباس فی تفسیر هذه الآیه من کتاب اسباب النزول للامام الواحدی، یه جلد کتابی است به نام اسباب النزول مال جناب واحدی نیشابوری، بله ایشون به اونجا ارجاع داده، کتاب اسباب النزول ایشون حدیث عباس، و اخرجه الخطیب فی المتفق، که پاورقی میبینید پاورقی به کنز العمال آدرس داده، و هو الحدیث 5991 من احادیث کنز العمال در صفحه فلان، و اورده فی منتخب الکنز، منابع مرحوم شرف الدین غالبا به کنز العمال، این شد مولا ابن عباس، و راجع حدیث علی فی مسندی ابن مردوی و ابی شیخ، حدیث امیرالمومنین هم آدرس میدهد به این دوتا مسند، مسند ابن مردوی و مسند ابی شیخ، و این شعته فراجع و فی کنز العمال، دوباره اون کتابی که حالا ایشون معمولا باش سر و کار داشته و ازش آدرس میداده کنز العماله. الا این شد چند تا، عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن عباس، امیرالمومنین، علا ایشو سه تا حدیث از طریق اهل سنت، علا ان نزولها فی علیین مما اجمع المفسرون علیه، این اصلا مورد اجماع مفسرینه که مفسرین آمدن گفتن بله این آیه درباره علی بن ابی طالب نازل شده است. و قد نقل اجماعهم هازا غیر واحد من اعلام اهل سنه، این که اجماع مفسرین هست را یک تعدادی از اعلام یعنی شخصیت های برجسته اهل سنت نقل کردن. مثل کی؟ حالا یکی از اون اعلام اهل سنت کی است؟ کل امام القوشجی فی مبحث الامامه من شرح تجرید، آقای ملا علی قوشجی که از علمای برجسته اشاعره در زمان خودش بوده ایران نقل کرده. و فی البابه، حالا از علمای اهل سنت میبینید گفت غیر واحدن، یک نفر فقط نقل کرد. اینجا مثلا جا داشت که وقتی شما میگویید که و این اجماع را غیر واحدن من اعلام اهل سنت، این یه خورده اینجا ضعف است، یعنی یه مرتبه شما میرید بالا یه مرتبه افول میشه. یک امام قوشی اونقدر شخصیت معروفی نیست، قوشی بین ما معروفتر از بین اهل سنت، یعنی به خاطر این شاید تجدید که داره خیلی سر زبون ها هست و اینا، اما در بین اهل سنت به خصوص محدثین و اینا ها، حالا تو متکلمین باشه یه خورده مثلا مطرح، ولی که تو علمای حدیث و اینا اونجا شخصیت مطرحی نیست. مثلا مرحوم شرف‌الدین میگه غیر واحد من اعلام، امام قوشی فقط نام میبره. اینجا جا داشت که یه چند تا از شخصیت‌های مطرح و برجسته اونها را ذکر می‌فرمودن. بعد میاد دوباره آدرس میداد به یک کتاب از خود ما که کتاب که باشه، و فی الباب ثمانیت عشر یعنی باب 18 من غایت المرام 24 حدیثن، 24 حدیث است من طریق الجمهور فی نزولها بما قلنا. حالا آدرس را دوباره داد به یک کتاب شیعی که کتاب غایت المرام سید هاشم بحرانی است. منتها سید هاشم بحرانی کتابش چطوره؟ قبلا هم خدمتتون گفتم دیگه، ایشون میگوید یک باب من طرق شیعه، من طرق الخاصه، و یک باب من طرق العامه. در این آیه شریفه یک باب را منعقد کرده از من طرق الخاصه، یک باب را من طرق العامه. اونجا من طرق العامه این 24 حدیث را ایشون نقل کرده است. حالا مرحوم صاحب مراجعات به او ارجاع داده. بله، ولولا مراعات الاختصار، حالا البته این عبارتی که الان میگن یه مقداری جواب اون اشکال بنده است که این که من وارد نشدم و نقل نکردم به خاطر رعایت اختصار بوده. ولولا مراعات الاختصار و کون المسئله کالشمس فی رایعت النهار، اینم عذر دوم. اولا میخواستیم رعایت اختصار بکنیم، ثانیاً مطلب واضحه، مثل خورشید است که در وسط روز تو آسمان است دیگه، نیاز نیست ما دلیل بیاریم که خورشید هست و همه دارم اینو خورشید هست. از باب اینکه مطلب اینجوری هست، لستوفینا ما جاء فیها من صحیح الاخبار، اگر این دوتا مشکل نبود که اختصار یکم واضح بودن مسئله، استیفا میکردیم ما اخبار مربوط به این مطلب را. لکنها والحمدلله مما لا ریب فی، این مطلب مطلبی است که درش ریبی نیست و نیاز به ذکر مطالب نیست. و مع ذلک، اما در این حال که مطلب به این واضحی است، ما هم میخوایم مختصر گویی کنیم، یک حدیث براتون نقل میکنم، میگه حالا یک نمونه بالاخره خالی نباشه. و بله، و مع ذلک فانا لا ندع مراجعتنا خالیتن مما جاء فیها من حدیث الجمهور، اقلا یک حدیثی از روایات جمهور یعنی اهل سنت ما نقل بکنیم. مقتصرین علی ما فی تفسیر الامام ابی اسحاق احمد ابن محمد ابن ابراهیم نیسابوری ثعلبی، تفسیر ثعلبی تفسیر معروفی است که پاورقی هم گفتن که المتوفای سنه 337 ذکره ابن خلکان فی وفیاتهی وفیات الاعیان فقال کان اوحد زمانهی فی علم التفسیر، یعنی این آقای ثعلبی یگانه روزگار خودش بوده است در تفسیر. و صنف التفسیر الکبیر الذی فاق غیره من التفاسیر، تفسیری که سرآمد همه تفسیرهاست. الی ان قال و ذکره عبدالغافر ابن اسماعیل الفارسی فی کتاب سیاق نیسابور و اثنا علیه، و قال هو صحیح النقل، یعنی این آقای ثعلبی آدمی بوده که نقلهاش صحیح بوده، موثوق بهی موثقه. ولی حالا به ابن تیمیه که برسید دیگه میگه این حاطب اللیل است، این اصلا قابل اعتنا نیست. در هر صورت از این کتابشون نقل کرده جناب شرف الدین، از این کتاب تفسیر ثعلبی. اون حدیث چی هست؟ فنقول اخرج عند بلوغه هذه الآیه، یعنی این آقای ثعلبی وقتی به این آیه رسیده است، فی تفسیر الکبیر بالاسناد الی ابی ذر الغفاری، از ابو ذر حدیث را نقل کرده است، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم به هاتین. ابو ذر گفت من با این دو تا گوشای خودم شنیدم از پیغمبر، و الا ثمتا، اگه دروغ میگم نشنیدم کر بشم. یعنی با تأکید میگه که دیگه حرفش همه قبول بکنن، من با گوشای خودم شنیدم، اگر میگی دروغ میگم من دروغگو باشم کر بشم. و رأیتو به هاتینه، با این دوتا چشمای خودم من دیدم، و الا عمیتا، و الا کور بشن این دوتا چشمای من اگر من دارم خلاف میگم. یقولو، پیغمبر چی میگفت؟ شنیدم و دیدم که پیغمبر میگفت قائلیون قائد البرره و قاتل الکفره، منصور من نصره، مخذول من خذله. علی چنین شخصیتی است، پیشوای انسانهای نیکوکاره و قاتل کافرانه، و هر کس که او را یاری بده یاری می شود، و هر کس که او را خار کنه تنها بگذاره خار خواهد شد. اما انی صلیت مع رسول الله، نماز خوندم، یعنی نمازی به پیغمبر، فسأل سائل فی المسجد، در اون نمازی که من در مسجد بودم یک گدایی مسکینی آمد بلند شد و گدایی کرد. بله، فلم یعطی احد شیئا، هیچ کس به چیزی نداد، و کان علیان راکن، علی ابن ابی طالب در حال رکوع بود، فاومع بخنسره الی، خنسر یعنی این انگشت کوچک، انگشتر امیرالمومنین در انگشت کوچکش انگشت میکرده، انگشتر میکرده، این انگشترش را، انگشتش را آورد به اون در واقع سائل نشون داد، فاومع الیه بخنسره الیه و کان یتختم بها، حضرت به این انگشتش در واقع انگشتر قرار میداد. فاقبل از سائل حتی اخذ الخاتم من خنسره، گرفت انگشتر را از دست امیرالمومنین، فتذرع النبی صلی الله علیه و آله الی الله عز و جل یدعو، اون وقت پیغمبر دعا کرد وقتی این قضیه رخ داد، فقال اللهم ان اخی موسی سالک قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. حضرت موسی خدا برادر من موسی اینجور درخواست کرد، فاوحیت الیه قد اوتیت سؤلت یا موسی، و ای فرمودی که همه خواسته هات برآورده شد. اللهم و انی عبدک و نبیک، فاشرح لی صدری و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علیا اشدد بهی زهری. این دعا را پیغمبر کرد. قال ابو ذر فوالله ما استتم رسول الله صلی الله علیه و آله الکلمه، این دعا تمام نشده بود که حتی هبت علیه الامین جبرائیل به هذه الآیه، این آیه را آورد، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، تا آخر آیه شریفه و هم راکعون. یعنی این دعا شد و این آیه را هم، یعنی قد اوتیت سولک در واقع اونجا رو قد اوتیت سولک یا موسی نازل شد. این تا اینجا بحث سند هست، الان دیگه چون وقتم گذشت تا اینجا بحث سنده. خب ما اینجا ایست میکنیم، متوقف میکنیم، بحث دلالت را میگذاریم باشه فعلا، که میفهمن این ولی در این آیه شریفه به معنای امامته. خب ما فعلا باید سند را بررسی کنیم انشاءالله، حالا جلسه آینده یا شاید جلسات دیگری که طول بکشه ما ببینیم که دو تا بحث ما باید سندی انجام بدیم. برادران عزیز، یک، ایشون فرمود صحاحنا من طریق عترت طاهره متواتره. اول بریم سراغ روایات خود اهل البیت علیهم السلام ببینیم در این چند تا روایت داریم، متواتر هست نیست، صحیح هست نیست، مضمونش چیه. یعنی روایات شیعه و اهل البیت رو اول بحث کنیم، بعدم بیام سراغ این روایاتی که از طریق اهل سنت نقل شده ایشون آورده و ببینیم اشکالی وارد شده، سند اینا چطور است، اینا رو انشاءالله حالا باید بررسی کنیم دیگه. بعد سند را که دیگه نهایی کردیم انشاءالله مطمئن شدیم که این درست هست، اون وقت میریم سراغ مدلولش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.